ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. دستور رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شیوه نامه جامعه برای تسهیل اجرای طرح دولت الکترونیک تهیه شود. بازنویسی نقشه جامعه علمی کشور. معاون اول رئیس جمهور راه رسیدن به اقتصاد باثبات و روبه‌رشد را توسعه علم و فناوری دانست. و قدردانی از برگزیدگان سومین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت در شیراز. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی. من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. رئیس جمهور در نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتقاد از وقفه 27 ماهه در تشکیل جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت دستگاه‌های اجرایی باید تعریف دقیق، شفاف و استانداردی از خدمات قابل ارائه خود ارائه دهند تا دولت الکترونیک محقق شود. آقای پزشکیان افزود تحقق دولت الکترونیک باید به گونه‌ای پیش برود که در صورت بروز حملات سایبری برای تداوم خدمات راهکارهای جایگزین و پشتیبان پیشبینی شده باشد. در این نشست رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد شیوه نامه جامعی برای تسهیل اجرای طرح دولت الکترونیک تهیه کند. همچنین مسئولیت پیگیری این طرح آزمایشی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر علوم تحقیقات و فناوری سپرده و مقرر شد گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه به دولت ارائه شود. نقشه جامع علمی کشور بازنویسی شد. حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم رونمایی از پیشنویس این نقشه گفت در بخش‌های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، علوم اجتماعی، کوانتوم، هوش مصنوعی، هنر و علوم بهداشت و سلامت بازنگری شد، چرا که بیش از یک دهه از نقشه قبلی گذشته و علم متحول شده است.
نقشه جامعه علمی کشور پس از یک دهه بازنویسی شد. پیشنویسی که قرار است قطب‌نمای علمی کشور شود و ثمره آن در زندگی مردم دیده شود. عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
نقشه را 10% قصه است. 90% اینه که مسئولین مجریان پای این اجراسازی این سند بیان.
در تدوین روزآمدسازی نقشه جامعه علمی کشور، بیش از 76 دانشگاه، 120 استاد و محقق داخلی و خارجی ایرانی مشارکت داشتند. بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی:
با توجه به مسئله های روز، در آن روز در واقع این سند نوشته شد در زمینه های مختلف، خب نیاز بود که روزآمد بشه. چرا؟ چون در اون موقع در واقع اعتقاد این بود که ما دستیابی پیدا کنیم به بعضی از علوم و فناوری های روز که الان اونها رو دستیابی پیدا کردیم.
محمد رضا مخبر دسفولی، رئیس فرهنگستان علوم:
در سند به روز رسانی شده ما اومدیم گفتیم که نگاهمون دو بخش داره. یک بخش حفظ و حضورمون در جریان علم جهانیه و مرجعیت علمیه که توانمون رو در خروجی های علمی دانشمندامون باید حفظ بکنیم و در رتبه بندی های جهانی عقب نمونیم.
نقشه جامعه علمی کشور سال 1390 مسیر بیش از یک دهه علمی کشور رو مشخص کرد و حالا بعد از گذشت 14 سال
نگاه ها به تصویب نهایی این سند دوخته شده است. محمد الماسی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست ستاد توسعه علوم و فناوری افتا راه رسیدن به اقتصاد باثبات و روبه‌رشد را توسعه علم و فناوری دانست. آقای عارف حرکت کشور در زمینه پیشرفت فناوری را بر اساس برنامه واحد و تقسیم کار ملی ضروری دانست و با اشاره به رویکرد دولت برای اصلاح ساختار و چابکسازی تشکیلاتی گفت دولت در زمینه فناوری‌های نوظهور محدودیت تشکیلاتی ندارد و به دنبال نگهداشت و جذب نیرو و حل مشکلات نخبگان است. در این نشست گزارشی از روند امنیت سایبری در کشورهای مختلف ارائه شد و پس از بررسی طرح شناسایی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی حوزه فناوری، کلیات آن به تصویب رسید. پرتاب 3 ماهواره ایرانی گامی مهم در عرصه فناوری‌های فضایی کشور. رئیس سازمان فضای ایران گفت ماهواره‌های پایا، ظفر و کوثر 2 هفته دی به فضا پرتاب می‌شود که این ماهواره‌ها با توان تصویربرداری پیشرفته نقش مؤثری در مدیریت منابع طبیعی و مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کنند.
ماهواره ایرانی در آستانه پرتاب به فضا. حسن سالاری رئیس سازمان فضای ایران:
پرتاب ماهواره ظفر در کنار دو ماهواره دیگر هستش که به صورت یک پرتاب سگانه از پایگاه فضایی مستوشنی روسیه انجام میشه. سه ماهواره، ماهواره ظفر 2، ماهواره پایا و ماهواره کوثر هست. نمونه دوم ماهواره کوثر.
این ماهواره ها از جمله ماهواره های سنجشی و مخابراتی ناوبری به شمار میان که قرار هفته دی ماه به فضا پرتاب بشن.
محموله اصلی ماهواره هم دوربین تاثیربرداری در باند مرئی هست که قابلیت بسیار مهمی رو برای کشور میتونه ایفا بکنه.
ماهواره‌های سنجشی با اهدافی همچون پایش بلایای طبیعی، مدیریت منابع طبیعی و برنامه‌ریزی شهری طراحی و ساخته شدن. علی صادقی ناینی، مشاور رئیس سازمان فضای ایران:
بحث هواشناسی و بحث پایش برف در کشور مهم هست. از ماهواره‌ها میشه برای این منظور استفاده کرد.
با بومی‌سازی طراحی تولید ماهواره‌ها گام مهمی در مسیر توسعه فناوری فضایی برداشته شده و مسئله محوری بخشی از این دستاورده.
در منابع طبیعی، در محیط زیست، در رصد منابع آب، چه در داخل ایران چه در کشورهای همسایه‌ای که بالاخره حوزه‌های آبریز مشترک ما با اونها داریم مانند افغانستان، این رصد مستمر با استفاده از تصاویر ماهواره‌های بومی که ما در ایران در اختیار داریم، این در حال انجام است.
با تحلیل داده‌های ماهواره‌های سنجشی، مدیریت بلایای طبیعی امکان‌پذیرتر.
بنا به درخواستی که از سمت سازمان مدیریت بحران کشور یا جمعیت هلال احمر اتفاق می‌افته، بلافاصله ماهواره رو پلن می‌کنیم و تصویربرداری از اون نقطه خاص رو انجام می‌دیم.
کارشناسان معتقدند با عملیاتی شدن این ماهواره‌ها، ایران در حوزه مدیریت بحران، کشاورزی هوشمند و توسعه پایدار به توانمندی تازه‌ای دست پیدا می‌کنه. حسین شهرابی فرهانی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان حوزه فضایی:
سبزینگی گیاه رو در صورت منظومه شدن با فاصله 24 ساعت یک بار تامین میکنه و یکی همی که در صورت منظومه شدن در واقع مخابرات اینترنت اشیاء برخط و لحظه‌ای میده.
پرتاب این ماهواره ها نمادی از پیشرفت علمی و اقتدار فناوری جمهوری اسلامی ایران.
سه ماهواره‌ای که در تاریخ هفته دی 1404 پرتاب خواهند شد با کمک متخصصان ایرانی در سه حوزه دولتی، دانشگاهی و دانش بنیان طراحی و ساخته شدند. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت مصوبه تأثیر قطعی معدل برای پایه‌های 11 و 12 همچنان پابرجاست. آقای خسرو پناه در همایش 41 سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود شاید دروس عمومی در برخی رشته‌ها تغییر کند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد کم شدن زمان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا فعلا در حد یک ایده و نیازمند طی مراحل برای قانون شد. مهلت نام‌نویسی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی امروز به پایان می‌رسد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد داوطلبان باید برای ثبت نام به پایگاه تلارسانی sanjesh.org مراجعه کنند. تا کنون بیش از 160,000 نفر برای شرکت در این آزمون نام نویسی کردند. آزمون پنج شنبه 17 اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد. معاون عمرانی استاندار تهران اعلام کرد درس مدارس ابتدایی استان تهران جز فیروزکوه و ربات کریم فردا سه شنبه دوم دی مجازی شد. سید کمال دین میرجعفریان افسود طرح زوج و فرد هم تا 48 ساعت آینده از درب منزل اجرا می شود. وی از ممنوعیت فعالیت های ورزشی مدارس در فضای باز نیز خبر داد و افسود مادران دارای فرزند پیشتابستانی و مهد کودک با نظر مدیران می توانند از دورکاری استفاده کنند. برگزیدگان سومین رویداد جایزه استانی جوانی جمعیت در شیراز قدردانی شدند.
از خانواده های پر جمعیت
5 تا فرزند دارم.
صاحب 9 فرزند هستم.
تانهایی که در زمینه جوانی جمعیت قدمی برداشتند.
تو این جشنواره من به عنوان نخبه برگزیده به واسطه تولید محتوایی که تو زمینه انگیزه به فرزند آوری و افزایش جمعیت تو طی سالهای مختلف داشتم برگزیده شدم.
جلسه خانگی قرآنمون یه صندوقی رو انداختیم که به کمک این صندوق تونستیم مشکل ناباروری 4 تا خانم رو برطرف کنیم و سخت جنین رو جلوگیری کنیم که الان به حمدالله 450 تا فرزند تولد داشتیم.
ما یک کار تحقیقاتی انجام دادیم در حوزه فرزند آوری و برخلاف مطالعات قبلی که عمدتاً تمرکز داشتن روی افرادی که حالا یا نابارور هستن یا تک فرزند هستن یا ازدواج نمی کنن، ما برعکس اومدیم متمرکز شدیم روی افرادی که تعداد 3 تا بچه دارن یا تمایل دارن تعداد بیشتری بچه داشته باشن.
این رویداد با موضوع جوانی جمعی در محورهای رسانه، نخبگان، مدیران، خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌ها و مؤسسات و خانواده‌های عشایری برگزار شد که در هر محور ملاک انتخاب برترین‌ها متفاوت بود. ذوالقدری دبیر برگزاری رویداد:
مثلا در محور نخبگان بر اساس آثاری که داشتن، مقالات علمی، پژوهش‌هاشون که مرتبط با موضوع فرزندآوری و جمعیت بود، در محور خانواده‌ها هم تعداد فرزندان، هم وضعیت تحصیلی، اشتغال و وضعیت موفقیت خانواده‌ها مد نظر قرار گرفت.
آثار، تحقیقات و ایده‌های خلاقانه منتخبان این رویداد برای برنامه‌ریزی‌های آتی در موضوع جوانی جمعیت مورد توجه قرار می‌گیرد. امیری استاندار فارس هم در این رویداد جوانی جمعیت را لازمه شور، نشاط و امیدآفرینی دانست. پارسایی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای. آقای محسن اجرایی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت بنابر اعلام سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی، در 2 سال گذشته نزدیک به 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود شناسایی شده است. رئیس دستگاه قضا گفت مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر کارت‌های اجاره‌ای است و باید بررسی و مشخص شود چه دستگاهی مقصر این اتفاق است. پایان صورت حساب‌های کاغذی در معاملات اقتصادی از امروز. به گفته معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی، از امروز تمام مشمولان مالیات بر ارزش افزوده دیگر نباید صورت حساب‌های کاغذی صادر کنند، بلکه باید صورت حساب‌های خرید و فروش خود در سامانه مادیان را صادر کنند تا بتوانند از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خود استفاده کنند. راه اندازی سامانه متمرکز نوبت‌دهی اینترنتی خدمات سرپایی در بیمارستان‌ها از امروز. معاون درمان وزارت بهداشت گفت هدف از راه اندازی این سامانه دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است. با راه اندازی این سامانه امکان دریافت نوبت اینترنتی خدمات سرپایی بیمارستان‌ها و کلینیک‌های دانشگاهی سراسر کشور فراهم شود. به گفته آقای رضوی، مردم می‌توانند برای دریافت نوبت اینترنتی به سامانه متمرکز نوبت‌دهی وزارت بهداشت به نشانی nobat.behdasht.gov.ir مراجعه کنند. بانک مرکزی اعلام کرد در 9 ماه گذشته بیش از 201 همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. به گفته آقای قمری وفا بیش از 900 هزار متقاضی موفق به دریافت وام شدند. طی این مدت 164 همت به 495 هزار نفر وام ازدواج و حدود 37 همت به 405 هزار نفر وام فرزندآوری اختصاص یافت. همچنین سهمیه های مصرف نشده ی تسهیلات خرید کالای ایرانی در شبکه بانکی نیز به وام ازدواج و فرزندآوری منتقل شد تا تعداد پرداختی ها افزایش یابد. وزیر کشور سوئیس میگوید موافق ممنوعیت استفاده کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی است. به گفته خانم اشنایدر، سوئیس از ابتدای سال جاری میلادی این موضوع را به طور جدی پیگیری می‌کند.
بیشتر رسانه‌هایی که تازه‌ترین مصاحبه خانم الیزابت اشنایدر وزیر کشور سوئیس را بازتاب دادند، نوشتند او یک سوسیال دموکرات است و دارد اینها را می‌گوید. یعنی اینها که میشنوید حرفای مقامی از یک جهتگیری سیاسی حامی آزادی‌های فردی و اجتماعی است.
من با ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی موافقم. این بحث‌ها باید در سوئیس هم انجام شود. ما باید از کودکانمان بهتر محافظت کنیم.
این شکل کلی ممنوعیتی است که او برای کودکان و نوجوانان سوئیسی در نظر دارد.
گزینه‌های مثل ممنوع کردن استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی، مهار محتوای مضر و رسیدگی به الگوریتم‌هایی که از آسیب‌پذیری‌های جوان‌ترها سوء استفاده می‌کنند.
این مقام سوئیسی هدف را محافظت از بچه‌ها و روش مطلوب را ممنوعیت به سبک استرالیایی‌ها می‌داند. آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا:
میخوام بچه ها رو از گوشی و رایانه بیرون بیارم تا اونها به زمین های بازی، استخرها و زمین های تنیس برن. ما میخواییم اونها با تعامل با آدم ها تجربیات واقعی کسب کنن.
در حال حاضر قانونن هیچ زیر 16 ساله‌ای در استرالیا نمیتواند عضو فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، ایکس یا یوتیوب باشد. کسی قانون را دور بزند، هر یک از این شرکت ها ممکن است تا صف 32 میلیون دلار جریمه شوند. قانونی که استرالیا را معروف کرده به سختگیرانه ترین قانون حکمرانی فضای مجازی دنیا و حالا چندین کشور غربی در تلاشند فضای مجازیشان را استرالیایی مدیریت کنند، از جمله فرانسه، دانمارک، نروژ، نیوزلند و تازه ترینش هم که سوئیس. رسانه ها می گویند نسخه سوئیسی ممنوعیت شبکه های اجتماعی با شروع سال جدید مفصل تر باز می شود. محمد جواد رهنما، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
و حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی و همکارم آقای میرزایی.
متشکرم. سلام شنوندگان محترم. هفته ششم لیگ نخبگان آسیا آغاز شد و هم اکنون بازی تراکتور ایران مقابل میهمانش از دوحیل قطر و شارجه امارات مقابل الهلال عربستان در جریانه. در ادامه القرافه قطر با الوقته امارات و شورته عراق با الاهلی عربستان دیدار خواهند کرد. در جدول الهلال با 15 امتیاز در صدر، تراکتور با 11 امتیاز در رده سوم قرار داره. در لیگ قهرمانان هم چهارشنبه و از گروه یک الوصل امارات با الوحدات اردن و المحرق بحرین با استقلال ایران دیدار خواهند کرد. در این گروه الوصل با 11، المحرق با 7 و استقلال با 5 امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا امشب در لیگ برتر انگلیس فولام با ناتینگهام فارست، در لالیگا اسپانیا اتلتیکو بیلبائو با اسپانیول در فینال سوپر جام ایتالیا ناپولی با بولونیا برابر هم قرار می‌گیرند. همچنین امشب در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا در مغرب تیم مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی 2026 به مسافه زیمبابوه می‌رود. سازمان لیگ برتر فوتبال اعلام کرد دیدار تیم‌های استقلال تهران و گلگوهر سیرجان در هفته 15 لیگ برتر یکشنبه 7 دی به میزبانی مشهد و در ورزشگاه امام رضا برگزار خواهد شد. تیم بسکتبال گرگان با شکست استقلال تهران نتیجه بازی بزرگ هفته رو به نام خود رقم زد. در هفته 13 لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان 91-90 میهمان خود استقلال تهران رو مغلوب کرد. رد پدافند اصفهان 78-56 پاس کردستان را برد. طبیعت 97-79 بر پترونوین ماهشهر چیره شد. پالایش نفت آبادان 113-90 نفت و گاز زاگرس جنوبی رو شکست داد. کالج مازندران 89-73 بر گلدور اصفهان فائق آمد. در جدول استقلال با 22 امتیاز در صدر و تیم‌های شهرداری با 21 و کاله با 20 امتیاز و یک بازی کمتر در رده‌های بعدی قرار دارند. مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال با حضور 21 بازیکن در تهران آغاز شد. شاگردان رافائل کاستیلو برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده میشن. این رقابت ها اواخر این ماه در کویت آغاز میشه. ایران در این رقابت ها با تیم های ژاپن، عربستان و استرالیا هم گروه است. بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزن برداری 11 وزن بردار را فرا خواند. اردوی تیم ملی از 5 دی در کمپ تیم های ملی آغاز میشه. باقی عبدالله و محمد جواد بیرانوند، جوادی، صالحی پور، معینی، علی پور، نصیری، پایدار، سپه و یوسفی نفرات دعوت شده هستند. علی داوودی به دلیل مصدومیت در این اردو حضور نداره. سپاس از همراهیت.
و هنگام اذان صبح فردا به وقت تهران ساعت 5:41 خواهد بود. سپاس و خدا نگهدار.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
گلستانان منت خدا را از عزوجل که طاعتش موجب غربت است و به شکرندنش مزید نعمت.
نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد.
کسی قیمت تندرستی شناخت که یک چند بیچاره در تب گداخت.
اگر به روزی ده بودی به مقام از ملائکه درگذشت.
بدانم که در وی شکوه مهیست وگر رد کند بانگ تبل توهیست.
گلستان سعدی، باب اول، در سیرت پادشاهان. سرهنگ زاده‌ای بر در سرای اغلمش دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زاید الوصف داشت. هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیه او پیدا. بالای سرش زهوشمندی میتافت ستاره بلندی. فی الجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت و حکما گفتند توانگری به هنر است نه به مال، و بزرگی به عقل است نه به سال. ابنای جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند و در کشتن او سعی بیفایده نمودند. دشمن چه زند چون مهربان باشد دوست؟ ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تو چیست؟ گفت در سایه دولت خداوندی دام از اللهو همگان را راضی کردم مگر حسود را، که راضی نمی شود الا به زوال نعمت من و اقبال و دولت خداوند با. توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کو ز خود برنج در است. بمیر تا برهی ای حسود، کین رنجی است که از مشبت آن جز به مرگ نتوان رست.
درود بر شما از شبکه جوان. بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون.
حسین رفیعی عزیز،
تو کی به دنیا اومدی؟
من میانه دیما 15 دیما دوشنبه صبح دوشنبه در یک خونه ای که تو محله نظام آباد تهران تو همون خونه هم بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی دارم.
گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله.
کجا؟
چه ماهی؟
خرداد.
و
توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجام، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من؟ پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
ماه رجب هم از راه رسید.
رجب ماه بندگی و استغفاره، ماهی که رحمت گسترده الهی بر بندگانش جاری میشه و فرصتی نا برای نزدیکی به خداست.
تبریک عرض میکنیم حلول ماه مبارک رجب رو و ولادت با سعادت آقا محمد باقر رو.
حلول ماه رجب رو و میلاد ماه محمد باقر رو به همه مسلمان جهان تبریک عرض میکنم.
در این ماه میشه با استغفار و طلب بخشش قلب رو از گناهان پاک کرد و با قلبی آراسته به نور قدم به شعبان و بعد از اون ماه مبارک رمضان گذاشت.
ماه رجب یکی از ماه‌های پربرکت ما مسلمینه که نام یکی از نهرهای داخل بهشت هستش.
ماه رجب ماه بندگی و مناجات الهی،
یکی از ماه‌های پرفضیلت ساله که مناسبت‌های زیادی تون هست، مثل ولادت آقا امیرالمومنین، آقا امام جواد.
در اواسطش هم که ولادت حضرت علی علیه السلام رو داریم، ایام البیض رو داریم.
رجب نام نهری در بهشته که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تره. بر اساس روایات هر کس یک روز از ماه رجب رو روزه بگیره، خداوند از اون نهر به او خواهد نوشاند. در این ماه پرفضیلت روزه و شب زنده داری بسیار مورد تاکید و سفارش قرار گرفت. همچنین اولین شب جمعه ماه رجب از فضیلت بیشتری برخورداره و لیلة الرقایب نام داره.
در روایتی از پیامبر صلوات الله علیه وارد شده فرمود ماه رجب ماه خداست، ماه بزرگ خداست، ماه شعبان ماه منه و ماه رمضان ماه امت منه و فرمود قدر ماه رجب رو بدونید.
فرصتی برای بهره‌مندی از فضایل و برکات فراوان این ماه،
فرصتیه که مؤمنین بیشتر به خودشون برسن و آمادگی پیدا کنن برای ماه شعبان و رمضانشون.
ولادت امام محمد باقر علیه السلام، ولادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام، بعثت پیامبر گرامی اسلام، ولادت پیام‌آور دشت کربلا حضرت زینب سلام الله علیها و همچنین لیلة الرقایب از جمله عظمت و برکات ماه رجب.
همونجوری که از اسمشون پیداست، باقر یعنی شکافنده علم و دانش.
روایت‌های خیلی بسیار زیاد از ایشون به جا مونده.
ایشون جنبش علمی ها پدید آوردن که در زمان فرزندشون امام جعفر صادق به اوج خودش رسید.
علم و دانایی ایشون خیلی زبان زده.
اعمال مخصوصی در این ماه وارد شده.
صدقه در ماه رجب خیلی سفارش شده. روزه ماه رجب رو خیلی داریم سفارش کردن به روزه ماه رجب. و استغفار در ماه رجب.
رجب فرصتی برای تجدید معنویت و صفای باطن است.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
امتداد زندگی اون جاده های سرده جوان، به تاز برو بگیش دنیا بشه واسه دنیا بشه واسه دنیا.